بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد درس حرفایی که در دو سه جلسه خوندیم ایشون دیرو دوباره ملخصش کردن، اون خصوصیاتش رو اضافه گذاشتن کنار، اون لب مطلب رو دوباره تکرار کردن، منتها با یه عبارتی که یه خود مشکل تر از قبلی ها بود. و خلاصه حرف ایشون اینه، ما روز جمعه یقینا یک فعلی به عهده ماست که اون نمازه، این روزای دیگه، پس روز جمعه هم این روزای دیگه یک فعلی به عهده ما آمده، یک فعلی بر ما واجب شده و اون فعل هم با یه وصف خاصی باید بیاریم که اون تقرب باشه، چون نماز اون فعل و نماز هم که بدون قصد تقرب نمیشه. پس ما روز جمعه میدانیم یک فعلی با صفت تقرب برای ما واجبه که اونو اتیان بکنیم. حالا این صفت تقرب رو در هر دو ملاحظه میکنیم، آیا این تقرب آوره یا اون تقرب آوره، چیکار میکنیم؟ یه دونه رو قصد قربت میکنیم فی ضمنه، ما نمیدونیم اون فعل تقرب آور اینه یا اونه، چه میکنیم؟ اونو در ضمن یکی از این دوتا قصد میکنیم و اون عمل رو انجام میدیم. اگر این کارو بکنیم هیچ محذور تشریعی هم پیش نمیاد، چون محذور تشریع اونجاییست که بالخصوص هر دو رو به قصد قربت بیاریم، هم اینو به قصد قربت بیاریم و هم اینو به قصد قربت بیاریم، خب اونجا اشکال تشریع میاد، برای اینکه یکی از اینها عبادت نی که من به قصد قربت آوردم. اما اون طریقه‌ای که ما گفتیم نه، و به عبارت اخرى اون آقایی که طریقه اولو قبول کرده هر دوی اینا رو به قصد وجوب، هر دوی اینا رو به قصد قربت میاره، ولی ما طریقه دوم رو قبول کردیم. در ضمن یکی از این دوتا اون فعل با قصد تقرب رو قصد میکنیم و هیچ محذوری هم پیش نمیاد، پس محذور تشریع مال اونهاست نه مال ما. ولی بلا فاصله ایشون میگه نه، اونها هم میتونیم یه کاری بکنیم، بگیم رو قول اونها هم تشریعی نی، ایزن، یعنی همون طوری که رو قول ما تشریعی نمیشه، ایزن رو قول اونها هم تشریعی نمیشه. چرا؟ چون ما هر دومون، هم ما و هم اونا، به عنوان وجوب ظاهری قصد قربت میکنیم. فرق ما با اونا اینه، اونا به وجوب ظاهری هر دو رو قصد قربت میکنن، ما با وجوب ظاهری اینها یه دونه رو قصد قربت میکنیم. ایزن رو میخوام معنا کنم، اونها هم ایزن مثل ما هستن، چطور مال ما تشریع نمیشه مال اونها هم تشریع نمیشه؟ چرا؟ چون هم ما و هم اونا به عنوان وجوب ظاهری این دوتا قصد قربت میکنیم، یعنی میگیم این چون دوتا به حکم عقل وجوب ظاهری داره ما به قصد قربت میاریم. فقط تفاوتمون اینه، ما به عنوان وجوب ظاهری یکی از اینا رو قصد قربت میکنیم، اونا با عنوان وجوب ظاهری هر دو رو به قصد قربت میارن و این تشریع نمیشه. تشریع کجاست؟ اونجاییست که یه چیزه مشکوک العباده رو انسان به عنوان عبادت واقعی به قصد قربت بیاره. خب اینا که به عنوان عبادت واقعی نمیارن، به عنوان وجوب ظاهری اینها رو قصد قربت میکنن. مثل اون کسی که نمیدونه نماز ظهرش خونده یا نه، خب اون چیکار میکنه؟ اون این عمل ظاهری رو که به مقتضای قاعده اشتغال وجوب ظاهری داره، این وجوب ظاهری رو به قصد قربت میاره، و حالی که ممکنه واقعا هم لغو باشه. خب چطور اونجا تشریع نی؟ اینجا این دوتا رو به ملاحظه وجوب ظاهری به قصد قربت میاره. خلاصه تشریع مال کجاست؟ اونجاییست که انسان چیزی رو به عنوان عبادت واقعی به قصد قربت بیاره، اون تشریعه. و اما ما و اونها به عنوان عبادت واقعی نمیاریم، به عنوان وجوب ظاهری به قصد قربت میاریم، منتها اونا میگن چون هر دو وجوب ظاهری داره هر دو رو به قصد قربت میارن، ما میگیم نه، چون وجوب ظاهری داره ولی مقرب یکیه، این وجوب ظاهری رو در ضمن یکی از این دوتا به قصد قربت میاریم. نتیجتا پس اشکاله تشریع نه به اونها وارده نه به ما، نه طریقه اول تشریع نه طریقه دوم، ولی بلافاصله برمیگرده ایشون. ایشون میگه بله اینا دانه دانه وجوب ظاهری دارن، اما وجوب ظاهرشون عقلیه. عقل میگه اینو بیار برای اینکه یقین کنی واقع رو بردی، عقل میگه اینو بیار و اینو بیار. این وجوبای ظاهری وجوب عقلیه و وجوب عقلی مثل امر اطبا، اونها چطور وجوبش وجوب امتثالش عقلیه و اگر شما امتثال بکنی ثوابی نداره، مخالفت بکنی عقوبتی نداره. همون طوری که اونها امر ارشادیه، این وجوب ظاهری این دوتا هم امر ارشادیه و امر ارشادی عبادت درست کنی. چیزی رو که انسان عبادت بودنشو نمیدانه با امر ظاهری نمیتوانه اونو عبادت بکنه، که شاهدم آوردم آیه 5 سوره مائده میگه اگر میخوای نماز بخونی فغسلو، اگر جنوبی و میخوای نماز بخونی فتحرو، اگه آب نداری فتیممو. الان ما این آیه رو داریم، سه تا امر توشه، یه امر اغسلو، یه امر اتحرو، یه امر تیممو. لذا غسل و وضو و تیمم هیچ کدامش عبادت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر امر داره امر مقدمیه. درسته میگه میگه اگر میخوای نماز بخونی وضو بگی. پس ببینید یعنی وضو اگرم واجبه به عنوان مقدمه، اگر جنوبی و میخوای نماز بخونی مقدمش اینست که غسل بکنی، اگر آب نداری باید تیمم بکنی. پس نه وضو و نه غسل و نه تیمم هیچ کدوم اینا عبادت نی. پس این امرا به چه درد میخوره؟ میگیم اینا امر مقدمیه برای نمازه، یعنی خودش عبادت فی نفسه نی. وضو و غسل و تیمم فی نفسه عبادت نی. اینا هم که امر داره اینا امر مقدمیه و امر مقدمی عبادت درست کنی. البته امروز میخونیم ما از جای دیگه اینا رو عبادتش میکنی، فعلا داریم راجع به آیه حرف میزنی. یعنی اگر ما باشیم و آیه 5 سوره مائده که 3 تا امر داره، یه امر برای وضو، یه امر برای تیمم، یه امر برای غسل، این غسل و وضو و تیمم با این امر عبادت نمیشن. یعنی نمیتونیم بگیم وضو و غسل و تیمم عبادته. پس این امر چیه؟ میگیم اینا امر مقدمیه و امر مقدمی ارشادیه و امر ارشادی چیزی رو عبادت نمیکنه. وقتی این منافات نداره که امروز میگیم از راه ادله دیگه ما قائلیم که غسل و وضو و تیمم خودشون عبادت فی نفسه قطع نظر از نماز، ولی فعلا به اون کاری نداشته باشین. پس خلاصه چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اگر یه چیزی عبادت بودنش رو شما نمیدانی با امر ارشادی عبادت نمیشه. شما الان نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه، عقل به شما میگه این دوتا رو بیا. پس امر داره ولی امر عقلی، و امر عقلی ارشادیه و امر ارشادی عبادت درست کنی. مثل همین قضو وضو و غسل و تیمم که امر داره ولی چون امرش مقدمیه، امر مقدمی هم ارشادیه و وجود برای ما عبادت نمیکنه. این تا اینجا، تا اینکه دو سه خط بعد به مناسبت میگیم که هم غسل و هم وضوع و هم تیمم از طریق دیگه رجحان نفسی و عبادیت ذاتی اینا رو ثابت میکنیم. فعلا یه مطلبی رو ایشون میخوان بگن که قبلا گفتن، اینجا با اشاره و رمز میگن. عنایت بکنین، ایشون میگه قد تقدمه با این کتاب صفحه 229 اوائل صفحه رو نگاه کنین، اونجا بحث اینه اگر ما شک داشتیم یه چیزی عبادت یا نه، شک داریم مثلا آیا دعا اندرویت الهلال واجبه یا نه، آیا این یه عبادت شرعیه یا نه، خب اونجا مرحوم شهید اول در ذکرا، اسم ذکرا رو ایشون میاره، شهید اول در ذکرا آمده میگه شما احتیاطاً این مشکوک العباده رو بیار و عبادته. میگیم چرا عبادته؟ میگه لعوامر الاحتیاط. ما تو روایت امر به احتیاط خیلی داریم، اخوک دینک فحتت لدینک خذ بالحائطت لدینک، همیشه در دین احتیاط کن. پس مرحوم شهید اول در ذکرا عبادات مشکوکه رو با چی عبادت میکنه؟ با اوامر احتیاط. یعنی مرحوم شهید میگه الان شما نمیدونی این دعا این درایت الهلال واجبه یا نه، عبادت یا نه، با اوامر احتیاط عبادتش میکنه. میگه شما طبق اوامر احتیاط، این چیزی که نمیدانی مشکوک العبادت یا نه، واجبه یا نه، با اوامر احتیاط میخواد اینا رو عبادتش کنه. وقت ایشون اونجا این جمله رو داره، همون اوائله با این نسخه ها، صفحه 229، ایشون میفرماد اوامر الاحتیاط رد بر شهید اول، اوامر الاحتیاط لا یجدی فی صحت العباده، اوامر احتیاط مجدی نیست، اوامر احتیاط کافی نیست برای عبادت درست کردن. یعنی آقای شهید اول که شما با اوامر احتیاط اومدین مشکوک العباده ها رو میخواین عبادتش بکنین درست نیست. چرا؟ برای اینکه اوامر احتیاط ارشادیه و امر ارشادی عبادت درست کنی. عنایت کردیم به مناسبت؟ نه اینکه بحثمون دیروز این بود، بحثمون این بود که امر ارشادی عبادت درست کنی. این وجوب این دوتا نمازی که بر شما واجبه اینو عقل میگه و عقل احکامش ارشادیه، احکامش خیرخواهانه و احکام خیرخواهانه و ارشادی عبادت درست کنی. به این مناسبت ایشون اسم اونجا رو میاره، میگه ما همین مطلب رو اونجا هم گفتیم، به شهید گفتیم آقا اوامر احتیاط امر ارشادیه و شما نمیتوانی با امر ارشادی یه چیزی که مشکوک العبادت عبادتش بکنی. وقت ایشون میگه ما این حرفا رو، وقت عنایت بفرمایی یه 4-5 خط پایین ترش نگاه کنی. ثم شیخ بعدم میفرماد بله، اگه منشأ این شک در عبادت خبر ضعیف باشه، یعنی یه خبر ضعیف آمده میگه انگشتر عقیق مثلا مستحبه، فلان ثوابو داره، اونو میتونیم بگیم عبادت به کمک اخبار من بلغ. نمیدونم نظرتون آمد یا نه. بعد از اینکه شهید رد میکنه میگه اوامر احتیاط کارساز نی، مشکوک العبادت ها رو نمیتونه عبادت بکنه، یه 4-5 خط پایین تر میگه ثم بله، اون مشکوک العباده اگه منشأش یک خبر ضعیف بود، یه خبر ضعیفی آمده مثلا دعا این درایت الهلال مستحبه، فلان ثواب رو داره، خبر ضعیفه ولی به وسیله اخبار من بلغ، همین دعا این درایت الهلال میشه عبادت به کمک اخبار منبلغ. اخبار منبلغ که نظرتونه، روایاتی داریم ما که منبلغه ثوابون، اگر کسی شنید که فلان کار فلان ثواب رو داره به طمع ثواب اون کارو انجام داد، اتفاقا معلوم شد نبوده، اون ثواب رو بهش میدن و وقتی ثواب رو بهش میدن ازش استفاده استحباب میکنیم. ایشون در اونجا وقت به مناسبت آخر صفحه اخبار منبلغ رو ذکر کرد. وقت این انباه اخبار منبلغ بلغ اون رو دم عرض کردم یه اسمی داره، اسمش چیه؟ باب تسامح در ادله سنن. آخه فقهای ما در واجبات و محرمات مسامحه نمی کنن، میگن اگه بخوام چیزی رو بگیم واجبه باید دلیل قطعی صحیح داشته باشیم، چیزی رو بخوام بگیم حرامه دلیل قطعی میخواد، اما در مستحبات و مشروعات تسامح میکنن. یعنی یه روایت ضعیف اومده میگه انگشتر عقیق مستحبه، اخبار منبلغ انگشتر عقیق رو مستحب میکنه با اینکه خبرش ضعیفه، اما با اینکه خبر ضعیفه سختگیری نمیکنن، اما با خبر ضعیف نمیان بگن یه چیزی واجبه، با خبر ضعیف نمیان بگن یه چیزی حرامه. خلاصه چی شد؟ قد تقدمه، میخوام این عبارت رو بگم، اون اخبار منبلغی که اون رو ازش ما بحث کردیم یه اسم علمی داره، اسم علمی چیه؟ باب تسامح در ادله سنن. یعنی به برکت اخبار منبلغ اگر یک روایت ضعیفی آمد گفت فلان چیز مستحبه ولو خبر ضعیفه، اما به کمک اخبار منبلغ مسامحه میکنن، اون ضعف رو نادیده میگیرن و میگن اون کار مستحبه و این کار در واجبات نمیکنن، این مسامحه رو در محرمات نمیکنن. پس اون اخبار منبلغی که ما آخر صفحه 229 مفصل بحثش کردیم، عنوان فقهیش اینه، التسامح فی ادله سنن. ایشون اونجا به عنوان اخبار من بلغ گفت، این اسم و عنوان رو نیورد، ولی در کتابی دیگه‌اش اسم آورده. اگه نظر آقایون باشه، گفتم یک رساله هست همون روزا بنای کتابی هست به نام مجموعة الرسائل، نظرتون اومد؟ که در اون کتاب دو سه تا رساله‌اش مال شیخ انصاریه، یکیش به نام تسامح در ادله سنن که چیه؟ همون اخبار من بلغه. میخوام عرض بکنم ایشون در کتاب رسائل اسم تسامح در ادله سنن نیورد، به عنوان اخبار من بلغ مطلب رو ترک کرد. اما همین بحثی که در کتاب رسائل به عنوان اخبار من بلغ مطرح کرد، در اون مجموعة الرسائل به عنوان تسامح در ادله سنن، هر دوش هم درسته. یعنی اخبار من بلغ میاد مستحبات رو میگه مسامحه بکن، نمیخواد خیلی دقت بکنی، همینقدر که یه خبری آمد گفتی مستحبه ولو ضعیفم باشه شما حکم به استحباب بکن. اینا رو گفتم برای اینکه این تسامح درست بشه. ایشون میگه قد تقدمه در صفحه 229، در قد تقدمه در مسئله تسامح در ادله سنن. وقت شما اونجا مراجعه میکنی میدم چه اسمی پیدا نمیکنی، اونجا اسمی به نام تسامح در ادله سنن ما نداریم. چی داریم؟ اخبار من بلغ. یعنی آخر صفحه 229 ایشون اخبار من بلغ رو مطرح کردن و اخبار من بلغ مستحبات ضعیف رو مستحبش میکنه، یعنی مسامحه میکنن. این که ایشون میگه در مسئله تسامح در ادله سنن یعنی در اخبار من بلغ، منتها این اسم موافقه با اون مجموعة الرسائل. در اون مجموعة الرسائل وقتی ایشون این بحث رو عنوان میکنه اسمشو میذاره تسامح در ادله سنن، ولی در رسائل که مطرح میکنه این اسمو نمیاره، میگه اخبار من بلغ. غلط این که ایشون میگه قد تقدمه در مسئله تسامح در ادله سنن، یعنی آخر صفحه 229 که مبحث اخبار من بلغ رو شروع کردیم، اونجا گفتیم چیزی که یوزه و حال الامر بالاحتیاط. برگردید به اول صفحه، یعنی صفحه 229، ایشون در همون صفحه 229 آمدن شهید رو رد کردن، چون شهید میخواست با اوامر احتیاط چیکار کنه؟ مشکوک العباده ها رو عبادت بکنه. ایشون میگه ما اونجا در رد شهید گفتیم چیزی که واضح میکرد حال امر به احتیاط رو، یعنی در جواب شهید گفتیم آقای شهید امر به احتیاط، اوامر احتیاط نمیتوانه مشکوک العباده ها رو عبادت بکنه. چرا؟ برای این که اوامر احتیاط امر ارشادیه و ما هم دیروز گفتیم اوامر ارشادی عبادت درست کنی. پس خلاصه شما اگر مراجعه کردی به صفحه 229 اسم تسامح در ادله سنن رو ندیدید، نگیدیشون خلاف گفته، نه، مقصودش از این تسامح در ادله سنن همون اخبار من بلغیست که در اونجا بحث کردن. این اسم ایشون در مجموعة الرسائل آوردن، در اونجا به جای اخبار من بلغ گفتن باب تسامح در ادله سنن. حالا ایشون میگه قبلا ما گفتیم در رد شهید یه حرفی زدیم که با اون حرف روشن شد حال اوامر احتیاط، یعنی به شهید گفتیم با اوامر احتیاط شما نمیتوانی مشکوک العباده رو عبادت کنی. چرا؟ چون اوامر احتیاط ارشادیه. دیروز هم گفتیم امر عقل که میگه اینو بیار اینو بیار امر ارشادیه و امر ارشادی عبادت درست کن نیست. خب عنایت بفرمی، کما انه قد استوفینا، ایشون میگه یک بحثی رو هم ما قبلا به طور مستوفا بحث کردیم. عنایت بفرمایید این علم اصول آقا دو شعبه داره، یعنی دو جزء داره، بحث لفظی بحث عقلی. این رسائلی که ما داریم میخونیم بحث عقلیشه، بحث اصلی رو شیخ انصاری اصلا اینجا بحث لفظی نداره، درسشو گفته، منتها درسو گفته مرحوم کلانتر از فضلا بوده، ایشون درسای ایشونو به نام کتابی درست کرده به نام مطارح الانظار. اون وقت اون مطارح الانظار که درس شیخ انصاریه و مباحث لفظیه، از کدیم اصول دو بحث داره، دو جزء داره، بحث لفظی بحث عقلی. بحث عقلیش همین رسائله که ما داریم میخونیم، بحث لفظیشو شیخ ننوشته، درسش گفته، منتها فضلای زمان ایشون اون درس بحث لفظی رو اومدن به نام کتابی تقریرات شیخ به نام مطارح الانظار. ایشون میگه ما مستوفا قبلا بحث کردیم، یعنی کجا؟ یعنی در کتاب مطارح الانظار، چون رسائل آخرین کتاب ایشونه. من اینو مکرر گفتم، مکاسب ایشون قبلا نوشته، چون تو رسائل از مکاسب نقل میکنه. مطارح الانظار رو قبلا درسش گفته، چون اینجا داره نقل میکنه از او. میگه ما در مقدمه واجب یه بحث مفصلی داشتیم، غرض کما همچنان چه در قضیه قبلا راجع به اخبار منبلغ و تسامح بحث کردیم، چنانچه قد استوفینا در سر درس که بعدن کتاب شده به نام مطارح الانظار صفحه 70-71 اگر دارید، اخیراً هم چاپ شده، مطارح الانظار چاپ شده، تقریرات درس بحث لفظی شیخ انصاریه. اون وقت ایشون میگه استوفینا، یعنی ما سر درس که بعدن به صورت کتاب در آمده مستوفا بحث کردیم. راجع به چی؟ راجع به مقدمه واجب. را در بحث استوفینا، در بحث مقدمه واجب، یکی از بحثای لفظی بحث در وجوب مقدمه است. میگه ما در اونجا در اون بحث مقدمه واجب به طور مستوفا، یعنی مفصل، حال امر مقدمی رو اونجا گفتیم. یعنی چی اونجا گفتیم؟ یعنی عدم سیرورته. یعنی اونجا گفتیم که امر مقدمی عبادت درست کنی. این همه معید حرف دیروزه با. ما دیروز گفتیم اوامر ارشادی عبادت درست کنی. حالا میخواد به مناسبت حرف دیروز این شواهد بیاره که ما قبلا هم به شهید گفتیم اوامر احتیاط عبادت درست کنی چون ارشادیه. در کتاب مطارح الانظار آمدیم گفتیم امر مقدمی عبادت درست کنی. چرا؟ بر این که امر ارشادیه. اینا رو همه رو مستوفا در اون بحثی ما که به نام کتاب مطارح الانظار مستوفا بحث کردیم، حال امر مقدمی رو. یعنی چی این؟ و عدم عطف تفسیریه. یعنی اونجا مفصل گفتیم که مقدمه به سببهی، یعنی به سبب امر عبادت نمیشه. عدم و سیرورت المقدمه فتیممو. الان این فتیممو مقدمه است. یعنی اگه میخوای نماز بخونی وضو بگی، آب نداشتی تیمم کن. الان امر مقدمیه و ما اونجا گفتیم نمیگردد مقدمه، یعنی تیمم، یعنی وضو، یعنی غسل. ما اونجا گفتیم مقدمه به سبب اون امر مقدمی عبادت نمیشه و ذکرنا. و اونجا یه ایراد کردیم که عرض کردیم اینجا چند دقیقه بعد معطل بشین. من مکرر عرض کردم اگه قدیما معطل میشیم خارج عرض کردم میکنیم، برای اینکه میخوام تحت لفظی عبارت معنا نشه. من لو هم به رفقا گفتم ما دیگه دوره آخر اون رسائل، یعنی ما تا آخر رسائل اگر زنده باشیم تمامش بکنیم دیگه عمر ما سر اومده. لذا این دوره آخر حالا یه قدری هم معطل بشیم رفقا یه قدری تحمل بکنن عیبی نداره. عنایت بکنی. ما گفتیم غسل و وضوع و تیمم اینا عبادت نیست. پس اون امرها چیه؟ گفتیم امر مقدمیه. امر مقدمی هم که عبادت درست نمی کنه. حالا میخوام بگیم چرا. قطع اگر ما بودیم اون آیه سو پنج، پنج سوره مائده و بعد همینطوره، اون امرها همه امر مقدمیه و امر مقدمی عبادت درست کنی، یعنی نه وضو عبادت از فی نفسه و نه غسل عبادت از فی نفسه و نه تیمم، ولی ادله دیگه داریم که از اون ادله معلوم میشه اینا فی نفسه عبادت هم. یعنی خود وضو یکی از عبادات در اسلام، خود غسل یکی از عباداته و خود تیمم یکی از عباداته. اینا رو ایشون نداره، فقط ایشون با رمز میگن و رد میشن. من اینا رو از خارج عرض بکنم میدونم یه قدری هم معطل میشیم، ولی استفاده داره، به خاطر استفادهش عرض میکنیم. اما وضو، وضو چه دلیلی داریم که خودش رجحان ذاتی داره؟ اصلا یه عبادتیه. روایات داره الوضوء نورون، الوضوء علا وضوء نورون علا نور. پس به نماز ربطی نداره، اصلا خود وضوء نورانیته. خود وضوء یک عبادتیه. یک عبارت دیگه میخونیم از این بهتر. یک روایت داریم که حدیث قدسی، البته حدیث قدسی مثل قرآن میمونه، یعنی کلام پروردگاره، منتها یه تفاوت مختصری داره. هر وقت گفتن این حدیث قدسیه یعنی کلام پروردگاره. الان روایت رو از کتابای روایی یادم نیست کجاست، ولی من از مصباح الفقیه صحیح حاج آقا رضای همدانی نقل میکنم. حاج آقا رضای همدانی یه حاشیه‌ای بر رسائل داره، اینجا که میرسه میگه ما این بحث رو مفصلا در مصباح الفقیه کردیم. مصباح الفقیه کتاب فقهی ایشونه، جلد اول از اون قدیمی ها، صفحه 110. این روایتی که الان من دارم میخونم از مصباح الفقیه حاج آقا رضای همدانی، جلد اول طبع قدیم، صفحه 110، یه روایت مفصلیه، یه تیکه شاهد ماست. حدیث قدسی خدا میفرماد من احدث ولم یتوضع فقط جفانی، کلام پروردگاره، کلام پیغمبر و امام نی. من احدث ولم یتوضع فقط جفانی، کسی اگر محدث بشه ولی نره وضو بگیره به من جفا کرده، صحبت نماز نی. پس بنابراین معلوم میشه یکی از عبادات وضو گرفتنه تا انسان محدث میشه بره وضو بگیره. حالا اجازه بدین تتمه روایتشم بخونم. تیمونه شاهد ما فقط همینه، من احدث، اگه بخواین بنویسید من احدث ولم یتوضع فقط جفانی، من احدث و توضع ولم یصل رکعتین فقط جفانی، من احدث و توضع و صلا رکعتین ولم یدعنی فقط جفانی، من احدث و توضع و صلا رکعتین و دعانی ولم اجبه فقط جفوتو و انا رئیس به رب جاف. اگر کسی محدث بشه وضو نگیره به من جفا کرده، محدث بشه وضو بگیره دو رکعت نماز نخونه به من جفا کرده، محدث بشه وضو بگیره دو رکعت نماز بخونه چیزی از من نخواد دعا نکنه به من جفا کرده، محدث بشه وضو بگیره دو رکعت نماز بخونه از منم چیزی بخواد من جوابشو ندم دیگه من جفاکارم، فقط دعا فلم اجبه، اگر من جواب ندن اینجا فقط جفوتو، اینجا من جفاکارم و انا لیس برب جاف و من خدای جفاکار نیستم. یعنی اگر وضو گرفتی و دو رکعت نماز خوندی و عرض حاجت کردی انشالله حاجت داده میشه، چون اگر داده نشه خدا جفاکاره، خدا هم که جفا نمی کنه. از کدمی حدیث رو تیمونن خوندیم و الا شاهد ما همون تیکه اولشه، من احدث ولم یتوضع فقط جفانی، به نماز ربطی نداره. پس این دلیل است بر این که وضو خودش رجحان ذاتی داره، فی نفسه یک عبادتیه. اگر این نبود با اون آیه فغسلو ما نمیتونستیم بگیم وضو عبادته. چرا؟ بر این که اون امر امر ارشادیه، امر مقدمیه، امر مقدمی عبادت درست کنی، ولی اینو داریم، این دیگه امر مقدمی نی. اگر محدث شدی برو وضو بگی، حالا میخوای نمازم بخون میخوای باش نخون، نتیجتاً پس وضو طبق این روایاتی که ما خوندیم شد یک امر عبادی و یک رجحان فی نفسه. این مال وضو. بیایم سراغ قول. چقدر ما روایات داریم برای غسل جمعه، غسل شب 19 ماه رمضان، غسل شب عید فطر، غسل صبح عید فطر، به نماز ربطی نداره. پس معلوم میشه غسلم یک وجوب، یعنی یک عبادت ذاتیه. یعنی اگر این نبود با اون فتطهرو آیه ما نمیتوانستیم بگیم غسل عبادته. چرا؟ چون امرش مقدمیه و امر مقدمی عبادت درست کنی. بیام سراغ تیمم. تیممم اونم عبادت فی نفسه، که اگر این نبود با اون فتیممو ما نمیتونستیم بگیم تیمم عبادته، چون اون امر غیریه. میگه اگه نماز نخوندی، یعنی اگر نماز خاصی بخونی و آب نداشتی تیمم کن. منم در ذهن عرض بکنم تیمم زورش خیلی بیشتر از غسل وضوء وا، تیمم زورش از غسل وضوء خیلی بیشتره. میدونید چرا؟ برای اینکه وضوء فقط رافع حدث اصغر لاغه، غسل فقط رافع حدث اکبر لاغه، اما تیممه که اگر آب نداشتی محدث به حدث اصغر بشه حدث از بین میبره، محدث به حدث اکبر بشی حدث اکبر از بین میبره. قرار تیممم میخوام بگیم با یک امر جداگانه قطع نظر از آیه، اونم دستور داریم از تراب و احد و تهورین، کتاب دم دستم نبود که روایت شنان آدرس شرط کنم ولی تو وسائله، از تراب و احد و تهورین یکفی که اشرسنین، ترابم یکی از تهورینه، یعنی طهور مختص به آب نی، خاکم یکی از طهورینه، یکفی که اشرسنی، شما یه تیمم بکنی اگه 10 سال خواب نکنی دستشویی نری بسته، شما یکفی که عشر سنی یه تیمم کردی 10 سال پیش، نخوابیدی و نه دستشویی رفتی، 10 میلیون سال بگو. حالا مثال زده 10 سال، همون یه تیممه، 1 میلیون سال کافیه. اینم دلیل است بر این که تیمم هم چیه؟ اونم خودش یه عبادته، اینم احد و طهورینه، ربطی به نماز نداره. پس هر سه اینا شد چی؟ عبادت. هر سه اینا شد راجه نفسی. ولی تیمم رو بعضیا قبول نکردن، بعضیا گفتن ما قبول نداریم، که ایشون اشاره میکنه میگه الا تقدیر عدم القول، چون بعضیا قائل نیستن، میگن تیمم مثل وضو و غسل نی که ذاتن راجح باشه، ذاتن عبادت باشه. این میگه تراب هم یکی از طهورینه، یعنی اگه خواستی نماز بخونی، اونایی که منکرن، اگه خواستی نماز بخونی آب نداشتی خاک بسته. این چه دخلی داره به این که بگیم عبادت ذاتیه؟ پس عبادت رجحان ذاتیه. تیمم رو بعضی ها قبول ندارن، ولی حق اینست که اونم عبادته. شاهد چیه؟ مسئله عروه رو مراجعه بکنی، کسی هم حاشیه نداره. بحث تیمم مسئله 36، ایشون میفرماد لا یجوز تیمم عند التمکن من استعمال الماء، با بودن آب تیمم جایز نیست مگر دو جا. یکیش کجا؟ تو رخت خواب رفتی بخوابی، یادت افتاد وضو نگرفتی، با همون لافتش اگه تیمم بکن، خب رفتی به نماز نداره. اینا همه شاهد است بر این که بعضیا قبول نکردن، یه قدی مسامحه کردن، این کسی هم حاشیه نداره، یعنی همه قبول دارن که اگر شما رفتی تو رخت خواب و یادت رفت وضو بگیری، اینجا شما به همون دسار، تو روایتش دسار داره، یعنی همون لباس و اینها با همون های تیمم بکن، صحبت نماز نی. پس بنابراین معلوم شد هر سه اینا عبادت نفسی داره و رجحان داره. فقط ایشون میگه بعضی ها با اشاره، بعضی ها قبول ندارن، میگن این تیمم مثل وضو نی، مثل غسل نی که رجحان ذاتی داشته باشه، بنابراین تیمم رو جزو عبادات نمیدونن. ایشون میگه همه این حرفا رو من تو متاهل الانظار زدم، یعنی اینا که الان من دارم به شما میگم ادلهشو گفتم که اینا عبادته، مال تیمم و بعضیا قبول ندارن، تمام اینا رو ایشون مستوفا اگر دارید مطارح الانظار رو مراجعه کنی، من تا چون نوعا مراجعه نمیکنن من اینا رو از خارج عرض کردم که بیفایده هم نبود. و ذکرنا در همون مطارح الانظار، ما متذکر شدیم ورود اشکال را از این جهت. از کدوم جهت؟ امر مقدمی، ما راجع به تیمم، ما اونجا گفتیم بعضیا اشکال کردن، گفتن تیمم رجحان نداره. چرا؟ برای اینکه امرش امر مقدمیه. میگه این حرفا رو ما اونجا زدیم، ما در اون کتاب مطارح الانظار که درس اصولی لفظی شیخ بوده متذکر این اشکال شدیم از این جهت. از کدوم جهت؟ که اشکال داره امر مقدمی به توان عبادت درست بکنه، اشکال کردیم. الا متعلق به ورود اشکاله، ما در اون کتاب این اشکال رو مطرح کردیم. کدوم اشکال رو؟ اشکال کردیم بر این که تیمم از عبادات باشه، چون غسل و وضو یقیناً از عباداته، ولی اونجا گفتیم بعضیا قبول ندارن، اشکالی کردیم. چرا بعضیا قبول ندارن؟ برای که امرش مقدمیه، تیممو امر مقدمیه، اون تراب و احد و طهورینم اونم دلیل حساب نمیشه. ما در اونجا این اشکال رو متعرض شدیم که تیمم از عبادات باشه، یعنی از عبادات نی، علا تقدیر عدم القول به رجحانه. البته بنابر این که چون تو عروه اگه مراجعه کنید میگه انقل نابه، یعنی اگر قائل شدیم، معلوم میشه بعضیا قائل نشدن. ایشون میفرماد ما اونجا اشکالی رو مطرح کردیم راجع به این که تیمم از عبادات یا نه، ولی این اشکال بر فرض اینی که قائل نشیم به رجحان تیمم فی نفس کل وضو، یعنی نیایم بگیم این مثل وضو نی، و الا حقیقتش اینه که مثل وضوئه، اونم یک عبادت فی نفسه و رجحان داره فی نفسه، ولی علا تقدیره. بنابر این که بگیم رجحان نداره، رجحان ذاتی نداره، مثل غسل و وضو نیست که رجحان ذاتی داره، فانه ضمیر شأنه لا من شاهین اذن، این اذن یعنی چی؟ یعنی علا تقدیر عدم القول به رجحانه، منشأ نیست این اذن. اگر قائل نشدیم به رجحان تیمم لکونهی منها، یعنی لکون تیمم من العباده، لکونهی، یعنی تیمم، منها یعنی من العباده. ایشو میفرما لا منشأ لکون تیمم من العباده الا الامر المقدمی بهی من اشاره، اشاره به تیمموه. یعنی اگر هم عبادتی بخواد باشه باید دلیلش اون تیممو باشه، اونم که امر مقدمیه و امر مقدمی عبادت درست کنی. لذا میفرماد منشئی نداره که تیمم جزء عبادات باشه، هیچ منشئی نداره مگر اون امر مقدمی که به اون تیمم از طرف شارع آمده که اشاره به تیمموه. من فکر میکنم یه قدی عبارت آقا ناقصه، اگه اینا رو اضافه بکنید بهتره. لا منشأ لکون تیمم، تا اینجا که حالا ایشون داره، لا منشأ لکون تیمم من العبادات الا قوله تعالی فتیممو سعیدن طیبا. یعنی کسی نمیتونه بگه عبادته مگر به این آیه، مگر به این آیه، با حالا اینکه اینم امر مقدمیه. عنایت کردین؟ منشأی نداره که ما بیایم بگیم تیمم از عباداته الا قوله تعالی فتیممو، اونم به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه لعنهو امران مقدمی، یعنی در واقع این وسط من فکر میکنم این اضافه بشه بین این امر مقدمی و اونی که عرض میکنم بهتر عبارت روشن میشه. دوباره عرض میکنم لا منشأ حینه اذه، یعنی هینه عدم تقدیر قول به رجحان تیمم، منشأی نداره تیمم از عبادات بشه مگر قوله تعالی فتیممو سعیدن طیبا، با حال اون که اونم چیه؟ امر مقدمی است و امر مقدمی لا یصلح للعبادیه. نتیجتا آقا از شد خیلی کم خوندیم، ولی اینا رو از خارج عرض کردم، چاره ای نداشتیم. ان قلت بخونیم دیگه راحته. این حرفایی که امروز خوندیم بذارید کنار، برگردیم به حرف دیروز. بالاخره ما دیروز گفتیم چی آقا؟ اگر کسی این دوتا نماز رو هر دو رو به قصد قربت بیاره تشریعه. عبارتمون این بود دیگه. این حرفای امروز رو بذارید کنار، یه سر مطلبه، هیچ اشکالی هم نداره، راحت هم هم. یه آقای اومده میگه نه، دیروز که ما گفتیم اگر هر دوی اینا رو به قصد قربت بیارین تشریعه. چرا؟ برای اینکه امراش امر ارشادیه، عقله که میگه اینو بیار، عقله که میگه اینو بیار. وجوبها وجوب عقلیه، وجوب عقلی هم ارشادیه، امر ارشادی هم عبادت درست کن نی، تقرب آور نی. این حرفا رو ما دیرو زدیم. انقلت میخواد چی کار کنه؟ میخواد بگه نه، اینا هر دو امر شرعی داره. وقتی هر دو امر شرعی داره، هر دو رو میشه به قصد وجوب بیاره، هر دو رو میشه به قصد قربت بیاره. اشکال معلوم شد؟ ما دیروز گفتیم اگر میخوای قصد قربت کنی یه دونه از اینا رو قصد قربت بکن، هر دو رو بخوای قصد قربت کنی چی میشه؟ تشریع. چرا؟ برای اینکه این وجوبها وجوب ارشادیه. و وجوب ارشادی صلاحیت عبادت درست کن نداره. انقلت میخواد چی کار کنه؟ میخواد وجوبای اینا رو وجوب شرعی بکنه. میگه اینا وجوب عقلی نداره، هم ظهر هم جمعه اینا وجوبهاش وجوب شرعیه، و وقتی وجوب شرعی شد هم اینو به قصد وجوب بیار هم اونو، هم اینو به قصد قربت بیار هم اونو. بنابراین اگر ما هر دو رو هم به قصد قربت بیاریم، هر دو رو هم به قصد وجوب بیاریم، تشریع نمیشه. تشریع کی میشه؟ اگر هر دو به امر ظاهری به امر عقلی واجب باشه. ولی اگر ما این دوتا رو کردیمش مأمور و به امر شرعی، بنابراین قصد تقرب درست میشه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. این اشکالو بخونیم تا جوابش فردا. پس انقلت به کجا میخوره؟ به آخر دیروز که ما گفتیم این دوتا رو اگه به قصد قربت و قصد وجوب بیاری تشریعه. انقلت میگه نه، یعنی که انه انقلت میخواد اون راه اولم درست کنه. ما اون دو راهی که گفتیم، راه دوم انتخاب کردیم، گفتیم راه اول مستلزم تشریعه. انقلت میخواد اون راه اولم درست کنه. نه، هم اون راه درسته هم اون راه. انقلت آمده میگه یمکن اثبات وجوب شرعی، یعنی این دوتا وجوب عقلی نداره تا شما بگی ارشادیه، اینا وجوب شرعی داره. المسحه لنیت الوجه والقربه. خب وقتی وجوب شرعی داشت، هم مسحه قصد وجه، یعنی هر دو رو به قصد وجوب میاره، محتمله ای رو، و هم به قصد قربت میاره. حالا چجوری وجوب درست میکنه؟ میگه مسلمه که مخالفت قطعی حرامه، من که الان میدونم یا ظهر واجبه یا جمعه، اجماع داریم مخالفت قطعی حرامه. یعنی اجماع داریم باید یه دونه از این نمازا رو بخونیم. حتی اگه نظرتون باشه محقق خونساری و قمی هم که براءت جاری میکردن میگفتن نه بل اجماع یه دونه شو باید بیاریم. نظرتونه؟ آخه اونا میگفتن علم اجمالی منجز نی، نمیدونی زور واجبه یا جمعه، هیچ کدومو نمیخواد بیاری. ولی بعد گفت چی؟ گفت اون از نظر علم اجمالیه و الا ما اجماع و ضرورت داریم که مسلمان یه دونه نماز باید بیاره. پس مخالفت قطعیه رو اجماع داریم که حرامه. پس بنابراین حالا که اجماع هم که میدونید دلیل شرعیه، چون اجماع کاشف از رضای معصومه دیگه. اگر ما اجماع داشتیم که مخالفت قطعی حرامه، پس اجماع داریم بعد یه دونشو بیاریم. پس اون اولی بل اجماع وجوبه ثابت شد و اجماع وجوب شرعیه، دلیل شرعیه. اولی رو میارم، مثلا جمعه. حالا جمعه رو آوردم، شک میکنم آیا بری و ذمه شدم با این آوردن جمعه یا نشدم. استصحاب میگه نشدی، استصحابم واجب شرعیه. پس ببینید اولی رو با اجماع درست کرد وجوبشو. اجماع چیه؟ وجوب شرعیه، دلیل شرعیه. دومیش هم با استصحاب، استصحاب هم دلیل شرعیه دیگه. لا تنقض الیقین بشه. این دوتا وجوبا که ما میگفتیم عقلیه و ارشادیه، نمیتونه عبادت درست بکنه، نمیتونه مقرب باشه، این آقا اومد اولی رو با اجماع درست کرد وجوبشو، دومی رو با استصحاب بقای اشتغال ذمه وجوبشو درست کرد، شد دوتا وجوب شرعی. و دوتا وجوب شرعی مصححه قصد وجه و قصد قربت هر دوه. حالا چرا؟ چجوری وجوب شرعی درست میکنه برای این دوتا؟ میگه لعنل اول منهما واجبون بالاجماع ولو به عنوان فرار از مخالفت قطعیه. چون اجماع داریم که مخالفت قطعیه حرامه. وقتی اجماع داشتیم مخالفت قطعیه حرامه، پس اجماع داریم یه دونشو باید بیاریم. اجماع هم که دلیل شرعیه، پس اون اولی مثلا جمعه، اون اولی الان به وسیله اجماع شد واجب شرعی. حالا میام سراغ ظهر، نمیدونم با آوردن این جمعه آیا اون اشتغال ذمه برطرف شد یا هنوز ذمه باقیه. استصحاب چی میگه؟ میگه هنوز ذمه باقیه، هنوز ذمه مشغوله. لا تنقض الیقین بشک، شما که قبلا ذمه مشغول بود به نماز، نمیدونی با آوردن جمعه بری از ذمه شدی یا نه. استصحاب میگه بری از ذمه نشدی. استصحاب میگه دومیرم بیا. همون طوری که اجماع دلیل شرعیه، وجوب شرعی ای درست میکنه، استصحابم دومی رو واجب شرعی میکنه، هر دو شد واجب شرعی. لذا میفرماد و ثانی واجبون به حکم الاستصحاب، اولی واجبون به حکم اجماع، این یک واجب شرعی. دومی واجبون به حکم استصحاب، المثبت للوجوب شرعی ظاهری. استصحاب دلیل شرعیه، میگه ظاهرا بر تو شرعا واجبه نماز دومم بیاری. چرا؟ فان مغت از الاستصحاب بقاء الاشتغال. شما نمیدونی با این یه دونه جمعه ای که آوردی آیا اشتغالت برطرف شد یا نه. مقتضای استصحاب بقای اشتغاله. این و عدم عطف تفسیریه. یعنی چی بقای اشتغاله؟ یعنی استصحاب کن که من نیاوردم واجب واقعی را. استصحاب بقای اشتغال معناش چیه؟ معنای استصحاب بقای اشتغال اینه، پس من واجب واقعی ما هنوز نیوردم و بقا و وجوبه، پس اون واجب واقعی به وجوب خودش باقیه. پس اولی رو به وسیله اجماع وجوب شرعی براش درست شد، دومی هم به وسیله استصحاب شرعی وجوبش درست شد، هر دو شد واجب شرعی. و واجب شرعی رو دیگه عقلی نیستش که، شما میگفتی این عقلیه، چون عقلیه ارشادیه، ارشادی هم عبادت درست کن نمیگیم نه، اینا واجبای شرعیه. واجب شرعی مصححه قصد وجه و قصد قربته، هیچ محذوری هم پیش نمیاد. تا جوابش انشالله فردا.